أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدم الفداء. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. خب، بحث ما راجع به اعتبار تقدیم ایجاب بر قبول بود و ما گفتیم که مرحوم مصنف یعنی فرمودند که باید این بحث نسبت به الفاظ مختلف قبول به صورت مفصل و جداگانه مورد بحث قرار بگیره. بحث از تقدیم قبول به لفظ قبلتو و رضیتو گذشت. همچنین بحث از تقدیم قبول به لفظ امر هم گذشت. همچنین بحث ما در مورد تقدیم قبول به لفظ اشتریتو، ابتعتو، تملکتو و ملکتو بود که ایشون فهمیدن به نظر ما اقوا این استش که جایزه در اینجا، مشکل بر خلاف دو صورت قبلی در اینجا هیچ مشکلی وجود نداره. در این زمینه برخی اشکالات رو به مبنای خودشون بیان کردن در جلسه گذشته. امروز هم یکی دیگه از این اشکالات رو به جواز تقدیم قبول به امثال لفظ اشتریتو بیان میکنن و اون این استش که میگن آقا شما میگید قبول میتونه متقدم بشود، قبول به لفظ اشتریتو، در حالی که ما اجماع داریم بر این که قبول در عقد باید مؤخر از ایجاب چی بوده باشد و این اجماع بر اعتبار ببخشید اجماع داریم بر این که قبول در عقد معتبر است، در حالی که اگر شما قبول رو به لفظ اشتریتو مقدم بر ایجاب بیارید، اون قبول و اون معنای متابعه محقق نشده و این خلاف اون اجماعه. اجماع میگفت باید حتما متابعه باشه در قبول عقد، اما اینجا متابعه نیست. خلاصه پاسخ مرحوم مصنف این هستش که درسته ما اجماع داریم بر اعتبار قبول در عقد، اما چه مقدار؟ معنای اون قبولی که مجمعین اجماع کردن بر اعتبارش در عقد چیه؟ اون رو ما درست نمیدونیم و اجماع که لفظ نداره، دلیل لفظی نیستش که، معقد که نداره اینجا که ما بتونیم ازش مثلا اطلاق بگیریم بگیم آقا قبول که میگه همه خصوصیات قبول درش شرطه، مثلا از جمله متابعه. نه، ما باید قدر متیقن بگیریم، بگیم مجمع قدر متیقن از این اجماع این هستش که باید متضمن بر انشاء تملیک بوده باشد این قبول، یک. دو، باید متضمن رضایت به ایجاب هم بوده باشد، تقدم او تأخر. حالا نه اینکه حتما باید متابعه هم بوده باشد، اون دیگه یه امر زائدی است که از این اجماع، قدر متیقن از این اجماع چی نیست. لذا این مقدار از این اجماع با حرف ما کاملا سازگاری داره. ما هم همین رو میگفتیم، ما میگفتیم باید انشاء قبول باشه که اشتریتو هست ولو مقدم بشود، باید رضایت به ایجاب باشه اونم باز هست ولو مقدم شده باشد. لذا این اجماع دلالت بر وجوب تأخیر نخواهد داشت. میفرماید فإن قلت، اگر شما بگویی فإن قلت ان الاجماع علی اعتبار القبول فی العقد یوجب تأخیر قوله اشتریتو حتی یقع قبولن، اگه شما اشکال کنی به ما که گفتیم اقوا جواز تقدیم قبول به امثال لفظ اشتریتو هست، شما اشکال بکنی بگی اجماع بر اعتبار قبول در عقد، این که مجمعین گفتن باید حتما عقد مشتمل بر قبول بوده باشد، این موجب می شود وجوب رو تا اینکه قبول به حساب بیان، یعنی تأخیر از ایجاب باید داشته باشن تا اینکه قبول به حساب بیان. چرا؟ لأن انشاء مالکیته لمال الغیر، چون ما قبلا هم گفتیم انشاء مالکیت آقای عرض شود خدمت شما، مالکیتی لمال، انشاء مالکیت آقای مشتری نسبت به مال غیر یعنی بائع، اذا وقع عقیب تملیک الغیر له، اگر بعد از تملیک بائع نسبت به مشتری واقع شود، یتحقق فیه معنی الانتقال و قبول الاثر، در اینجا معنای انتقال و قبول اثر و اون معنای متابعه هم چی میشه؟ متحقق میشود. فیکون و اشتریتو متأخرن التزامن بالاثر عقیب انشاء تأثیر من البائع، بنابراین اشتریتو فقط در صورتی که متأخر باشد التزام به اثر فعل بائع یعنی انشاء ارشد خدمت شما نقل از طرف بائع به حساب میاد. فیکون و اشتریتو متأخرن، بنابراین اشتریتو در صورتی که متأخر از ایجاب بوده باشد التزام به حساب میاد، این خبر برای یکونوست، التزام به حساب میاد بالاثر عقیب انشاء تاثیر من الباء، التزام به اثر و تاثر و متابعه به حساب میاد پشت سر انشاء فعل و تاثیر از جانب بایه، به خلاف ما لو تقدم، در حالی که اگر مقدم بشه اشتری تو بر ایجاب اینجوری نیست. و ان مجرد انشاء المالکی لمالن، چون مجرد انشاء مالکیت برای یک مالی لا یوجب تحقق مفهوم القبول، این موجب تحقق مفهوم قبول و متابعه نیست. کما اینکه لو نوا تملک المباحات او اللغت فانه لا قبول فیه راسا، میگه من مثال براتون بزنم، الان مثلا در تملک مباحات امور مباحه، من برم مثلا ماهی بگیرم، برم از مثلا دریا مروارید صید بکنم، تملک بکنم، آیا اینجا این متضمن قبول است؟ نه، چون کسی اصلا ایجابی نکرده من از او اثر بپذیرم. این فعل است، این انفعال نیست، این تأثیر است، این تأثر چی نیست، اینطوره. در اینجا هم همینطوره، اگر شما نتونید معنای متواره بگیرید این که قبول به حساب نمیاد. کما لو نوا تملک المباحات او اللغت فانه لا قبول فیه رأسن، چون در این گونه موارد شما به وضوح میبینید که قبول صدق نمی کند. کسی بخواد تملک مباحات کنه یا لغته کنه بدون کسی ایجابی کرده باشه، این میخواد تملک بکنه، این تملکش الان قبوله؟ اگه این قبوله، تملک در معنای نفی به لفظ اشتریتو وقتی مقدمه بر ایجاب باشه این هم میشه قبول، پس این قبول نیست. این حاصل فرمایش مستشکل. مرحوم مصنف در پاسخ فهمت قلتو، میگه که من به شما بگم که المسلم من الاجماع، اجماع دلیل لبیه، لفظ که نداره، معقدش که معلوم نیست که بخوایم اطلاق ازش بگیم، دلیل لفظیه، لبیه، نمیدونیم اجماع کردن بر اعتبار قبول یعنی چی، مرادشون از قبول چیه. اون مقداری که قدر متیقن است از این اجماع در مواردی که دلیل لبی باشه اطلاق نمیشه گرفت. بعد چیکار کرد؟ قدر متیقن گیری کردشون. میگه چی؟ میگه مسلم من الاجماع، اون چه مسلم از اجماع است، قدر متیقن از اجماع است، چیز هو اعتبار القبول من المشتری، اون اعتبار قبول است از مشتری به این معنا، به این معنا قدر متیقن. یک بالمعنى شامل للرضا بال ایجاب، فقط همین معنا رو داشته باشد که شامل رضای چی باشد، به ایجاب بوده باشد، همینو بس، بیشتر از این دیگه از اجماع فهمیده نمیشه و قدر متیقن نیست. و اما وجوب تحقق مفهوم القبول المتضمن للمتابعه، اما اینکه باید این قبول ما متضمن مفهوم قبول که متابعه هست هم بوده باشد و قبول الاثر هم بوده باشد، لذا باید حتما مؤخر باشد، میفرماد فلا، این متیقن از اجماع ما در اینجا چی نیستش. فقط تبین من جمیع ذلک، نهایتا مرحوم مصنف میفرماند که از جمیع آنچه گفتیم روشن شد که ان انشاء القبول لا بد ان يكون جامعا لتزمن انشاء النقل و للرضا به انشاء البائع. از این مطالب روشن شد که انشاء قبول چاره ای نداره جز از این که جامع تزمن انشاء نقل، یک باید دو تا ویژگی داشته باشد، یک متضمن انشاء نقل بوده باشد، دو وللرضا به انشاء البائع، رضایتی به انشاء بایه هم درش باشه. تقدم و متأخر، میخواد مقدم باشد یا متأخر. ولا یعتبر انشاء و انفعال نقل بایه، اما این که انشاء بکند متابعه رو و انفعال از نقل بایه رو، یعنی اون نقل کرد منم دارم اثر میپذیرم از نقل او و نقل او رو میپذیرم، این نه، این درش شرط چی نیست. فقط تحصل مما ذکرنا صحت و تقدیم القبول اذا کان بلفظ اشتریتو، میگه خب دیگه ببینید الان با توجه به این اشکال و جوابایی که گفتیم دیگه واضح شد، اون حرف که اول گفتیم الاقوا جواز و تقدیم القبول بلفظ اشتریتو و امثال ذلک، او دیگه حاصل شد و محکم شد و تثبیت شد. میفهمد فقط تحصل، حاصل شد از اون چه ما ذکر کردیم در اشکار و جواب و نقض و ابرام، صحت تقدیم قبول اذا کان به لفظ اشتریتو، اگر این قبول به لفظ اشتریتو بوده باشد. چرا؟ وفاقا لمن عرفت، اولا این حرفی که ما زدیم موافق با کسانی است که شما دانستید، مثل مرحوم محقق حلی که قبلا گذشت، بل هو ظاهر، میگه بلکه این صحت تقدیم قبول ظاهر اطلاق شیخ در خلاف هم است، یعنی با این که شیخ ادعای اجماع بر عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب کرده، اما یه اطلاقی داره کلامش که اتفاقا از همون اطلاق کلامش برمیاد که ایشون میگه در عرض شود خدمت شما که غیر استیجاب و ایجاب، غیر از تقدیم قبول به لفظ امر، تقدیم قبول مشکلی نداره و بلکه هیچ شخص ادعای اجماع هم کرده بر عدم اشکال تقدیم قبول بر ایجاب در غیر لفظ امر و در غیر استیجاب و ایجاب. چرا؟ چون ایشون در عبارتش اینجور آورد، فرمود که بعد از اینکه من کرد از انعقاد بی با استیجاب و ایجاب و گفت این اجماع داریم که نمیشه این کار انجام داد، فرمود ما اداه مجمعان علا صحته، تعبیرش اینه، میگه غیر از ایجاب و ایجاب، استیجاب و ایجاب، اگر غیر از این بخواد قبول مقدمه بر ایجاب بشود، اجماع بر صحتش وجود دارد. این اطلاقی که داره کلامشون میگه ما ادا و مجمعون علی صحته، ما ادا الاستجابه و الاجاب، اطلاق داره، شامل تقدیم قبول به لفظ اشتری تو هم میشود. بفرماید که بل هو، بلکه صحت تقدیم قبول به لفظ اشتری تو ظاهر اطلاق شیخ در خلاف هم هست، حیث انه لم يتعرض الا للمنع عن الانعقاد بالاستجابه و الاجاب، چون ایشون متعرض منع تقدیم قبول بر ایجاب نشدن مگر در صورت اینکه بخواد استجاب و ایجاب باشد، متعرض نشدن مگر به منع انعقاد بی در صورت استجاب و ایجاب. وقد عرفت عدم الملازمه، ممکنه کسی بگه خب درسته ایشون در استجاب و ایجاب حرف زدن، خب ملازمه وجود دارد بین منع از بی در صورت تقدیم قبول به لفظ امر یعنی به انی استجاب، و من از بی در صورت تقدیم قبول به سایر الفاظ قبول مثل اشتری تو امثال ذلک کلام ما نحن فیه. شو میگه من قبلا گفتیم اینا با هم ملازمه چی ندارن. و قد عرفت عدم الملازمه بین المنع عنه و المنع عن تقدیم مثل اشتری تو، قبلا دانستی که ملازمه بین من از استجاب و ایجاب یعنی تقدیم قبول به لفظ امر مثل بعنی با من از تقدیم مثل اشتری تو، تقدیم قبول به الفاظی مثل لفظ اشتریت وجود چی ندارد. کجایشون اینو گفت؟ ایشون سابقا یه عبارتی رو آورد، فرمود بل لو قلنا به کفایت تقدیم به لفظ قبل تو یمکن المنع هنا. ایشون در مورد امر گفت حتی اگه مثل لفظ قبل تو رو، با اینکه ما قبول نداریم قبل تو بتونه مقدم بشه، اما حتی اونم اگر جایز بدونیم تقدیمش رو، میتونیم در مورد امر چیکار کنیم، معنا کنیم بگیم امر جایز چینه، چون اشکال تقدیم لفظ قبل تو ایشون گفت مشترکاً در بعنی و لفظ امر و استجاب هم میاد، چون گفتن اینا مشتمل بر انشاء تملیک نیستن، در حالی که قبولی که معتبره در عقده باید مشتمل بر انشاء تملیک باشه. ایشون میگه اگه از این اشکال هم صرف نظر کنیم، باز به ایشون گفت اشکال دیگری دارد و اون این که بی ماضی نیست و ما اگر ماضویت رو شرط بدونیم در مورد قبول و در ایجاب و قبول عقد و کلا صیغه عقد، طبیعتاً این امر ماضی چون نیست، این قبول شرط صیغه رو نخواهد داشت و صحیح نخواهد بود. خب این عبارت ایشون معنی مطابقیش چیه؟ معنی مطابقیش این هستش که کفایت تقدیم قبول به لفظ قبل تو و امثالش که ماضی هستن، ملازمه با کفایت تقدیم قبول به لفظ امر یعنی بینی نداره. یعنی اگه ما اومدیم تو قبل تو قائل به این شدیم که میشه مقدم بشود و این کافیه برای تحقق به، این ملازم با این ندارد که لفظ بینی و لفظ امر و لفظ استجاب هم بتونه بر ایجاب مقدم چی بشود و کفایت بکنه. این معنی مطابقیش بود. اما معنی التزامیش چیه؟ معنی التزامیش این استش که تقدیم، منع تقدیم قبول به لفظ امر یعنی بینی هیچ ملازمه با منع تقدیم قبول به لفظ قبل تو نداره. یعنی اگر ما اومدیم گفتیم امر جایز نیست مقدم بشه، این ملازمه نداره که حتما با سایر الفاظ قبول هم عرشبت خدمت شما نتونیم ما مقدم بکنیم سایر الفاظ قبول رو هم مثل امر. چرا؟ چون ایشون در فرض قول به جواز تقدیم قبول به لفظ قبل تو و امثالش قبول به لفظ امر رو ممنوع دونستن. خب اگر ملازمه داشت باید میگفتن خب حالا که لفظ امر تو قبل تو بله لفظ امر ممنوع مقدم بشه، پس قبل تو هم ممنوع. ایشون گفتن نه، حتی اگه بگیم قبل تو جایزه، امر ممنوع. این نشون میداد که منع امر، منع تقدیم قبول به لفظ امر رسه بینی، منع تقدیم استجاب بر ایجاب، این ملازمه با منع تقدیم قبول به سایر الفاظ قبول مثل اشتری تو قبل تو امثال ذلک چی نخواهد داشت. این حاصل فرمایش ایشون در اونجا بود که اینجا هم اشارتاً بهش خلاصه گذرا و لمحتاً یک اشاره‌ای میکنن. میفرماید که وکز از سید فلقونیه، همچنین است مرحوم سید ابن زهره در قونیه. یعنی چه همچنین است؟ یعنی صحت تقدیم قبول اگر به لفظ اشتری تو صورت گرفته باشد این قبول، این ظاهر اطلاق سید در قونیه هم هست، مثل اطلاق کلام شیخ در خلاف که همچی معنایی رو اقتضا داشت، ظاهر اطلاق کلام سید در قونی هم همینه. چرا؟ حیث اطلق اعتبار الایجاب و القبول، چون ایشون اشتراط ایجاب و قبول رو در صحت عقد مطلق آورده، مقید نکرده است به لزوم تقدیم قبول بر ایجاب، نگفته لازم هست ایجاب و قبول، قبولش بله ایجابش مقدمه بر عرض شبت خدمت شما که قبول بوده باشد، این رو ایشون ذکر نکرده و مقید نکرده، به صورت مطلق گفته آقا ایجاب قبول باشه عقد صحیحه، نگفته ایجاب قبول باشد ایجاب هم مقدمه بر قبول باشد، این دومی رو نگفته، قید نزده. بعدم فرموده بهتر از ابزاله کن انقاطی بالمعاطات و بالاستجاب والایجاب. بعد گفته آقا من که گفتم ایجاب و قبول شرط است، خواستم دو مورد خارج کنم، یکی معاطات که ایجاب و قبول ندارد، میگم اینجا به منعقد نمی شود، و یکم استجاب و ایجاب، یعنی جایی که قبول به لفظ امر مقدم بشه بر ایجاب، اونم میخوام بگم نیست. اما بقیه رو باز خارج نکرده، یعنی تقدیم قبول به سایر الفاظ غیر از لفظ امر به غیر از استجاب رو نیومده با این قید چیکار کنه، خارج کنه. پس از اطلاق کلامشون معلوم میشه که ایشون اونجا به رو منعقد میدونه. و کذا ظاهر و اطلاق الحلبی فی الکافی، و همچنین هست فهمیده میشود جواز تقدیم قبول به لفظ اشتریتو بر ایجاب از ظاهر کلام، ظاهر اطلاق کلام حلبی در کافی، حیث لم یذکر تقدیم الایجاب من شروط الانعقاد، از اون جهت که ایشون تقدیم ایجاب رو از شروط انعقاد عقد قرار نداده است، ایشون در اونجا صرف ایجاب و قبول رو شرط قرار داده، اصل تقدیم، اصل ایجاب و قبول رو شرط قرار داده، نه تقدیم ایجاب بر قبول، او رو به هیچ وجه شرط قرار چی نداده. بعد ایشون میفرماد که ول حاصل، خلاصه بحث، نتیجه بحث این که شست رفتش رو بخوام بگم، ان المصرح بذلک فی ما و مصرح بذلک فی ما وجدت من القدماء، مصرح یعنی کسی که تصریح کرده به چی؟ به عدم جواز تقدیم قبول بر ایجاب، در اون چه که من از قدما پیدا کردم، یکی ابن ادریس حلی الحلی، حلی وقتی مطلق میگم مراد ابن ادریس حلی ها، مروز علامه حلی نیستا، علامه حلی رو وقتی میخوام مطلق بگم میگن العلامه، وقتی میگن الحلی مراد ابن ادریس حلی است، اینو بارها گفتیم. دو و ابن حمزه، یکم ابن حمزه است، فمن التعجب، میگه پس خیلی تعجبه، بعد از ذلك، یعنی بعد از عدم ذهاب به منع تقدیم قبول بر ایجاب صریحا، مگر از جانب این دوتا بزرگوار، این که ما بیایم عرض شود خدمت، و از طرفی هم ما میبینیم که ظاهر شیخ طوسی، ظاهر سید قنیه، ظاهر حلبی، همه ایناش که نه تقدیم قبول بر ایجاب به لفظ اشتریتو عرض شود خدمت شما که جایز هستش و هیچ مشکلی نداره، با وجود اینها خیلی عجیبه که کسی بیاد ادعا بکنه فمن التعجب بعد از ذلک حکایت الاجماع، یه قولی که دو نفر بیشتر بهش قائل نشدن، بقیه هم ظاهر کلامشونه که اینو قبولش ندارن، قائل به جواز تقدیم به لفظ اشتریتو هستن، این خیلی عجیبه که کسی بیاد حکایت اجماع عن الخلاف بکند علی لزوم تقدیم الایجاب و لزوم تقدیم الایجاب، با اینکه اصلا خوده، یعنی این حکایت ایراد داره، میخواد نمیخواد بگه خلاف اشتباه کرده این حرفو زده، میگه اینو نقل کردن از خلاف، ما که ندیدیم، این کسی که نقل کرده خیلی حرف عجیبی زده، یعنی بعیده که خلاف هم همچین حرفی رو واقعا زده باشه. انا برای اینکه شما به کلام خود خلاف هم توجه بکنید، اصلا ایشون اونجا صراحتا در غیر از استجاب و ایجاب، در غیر از قبول به لفظ امر، بفرماید جایز تقدیمش. ببینید عبارت رو، معنه لم یزد علی الاستدلال لعدم کفایت الاستجاب و ایجاب، با اینکه ایشون برای استدلال به عدم کفایت استجاب و ایجاب اضافه نکرد غیر از اینکه به انما اداه مجمع علی صحته، خودش تصریح کرده گفته آقا غیر از استجاب و ایجاب ما اجماع داریم بر صحتش، ولیس علی صحته دلیلون، در حالی که بر صحت تقدیم استجاب بر ایجاب، تقدیم قبول به لفظ امر بر ایجاب این اشکال داره، میفهمید ول امری. ببینید ایشون داره چی میگه، میگه ببینید شما کلام خود شیخ رو که ببینید، استدلالی که ایشون کرده نگفته چرا استیجاب و ایجاب باطل است، چون مطلقاً تقدیم قبول بر ایجاب اجماع داریم که باطل است، همچین چیزی رو نگفته، گفته چون اتفاقاً برعکسش گفته، گفته در غیر استیجاب و ایجاب اجماع بر صحت وجود داره، در استیجاب و ایجاب ما دلیلی بر صحت نداریم، دلیلی بر صحت تقدیم قبول به لفظ امر ما اینجا چی نداریم. بعد ایشون میگه که ول امری قسم به جان خودم که ان مثل هازا، یه همچین ادعای اجماع هایی که دو نفر بیشتر بهش قائل نشدن، کسی بیاد ادعای اجماع بکنه، به مایوهن الاعتماد علی الاجماع المنقول، اینا با همون چیزایی هستن که من بعدن هم حالا تو بحث اجماع میگم، اجماع منقول رو، اعتماد رو برش چی میکنه؟ سبک میکنه و سست میکنه، یعنی حجیت اجماع من، این جور اجماع منقول ها حجیت مطلق اجماع منقول رو زیر سوال میبرن، هم شک میکنه این اجماعی که نقل میکنن، هم اینجوری این دو نفر قائل شدن، اینا برای اینکه حرفشون رو تقویت کنن میگن آقا اجماع داریم برای این مسئله، کجای همچی اجماعی هست؟ و قد نبهنا علی امثال ذلک، یه زمان آگاهی دادیم به امثال اینجور اجماعاتی که دو نفر بیشتر بهش قائل نشدن، سه نفر بیشتر بهش قائل نشدن و با این حال ادعای اجماع برشون شده، فی موارد اجماعات، در موارد اجماعات. نه یشکل الامر، میگه بله یه اشکال اینجا ممکنه به نظر برسه نسبت به تقدیم قبول به لفظ اشتریتو بر ایجاب. حاصل اشکال این استش که مرحوم مصنف در مسئله بعدی، یعنی مسئله اشتراط موالات یا عدم اشتراط موالات بین ایجاب و قبول، اونجا فهمیدن موالات شرطه. بعد گفتیم چرا آقای مصنف، گفتن ادله‌ای مثل اهل الله البیع که دلالت بر مشروعیت و صحت بیع دارن، اینا انصراف دارن به بیع متعارف و بیع عرفی. بیع متعارف هم نسبت به موالات به ایست که ایجاب و قبولش پشت سر هم میاد، فاصله طویلی بینشون صورت نمیگیره، لذا ادله حل الالوه شامل غیر بی غیر متعارف، یعنی بیعی که ایجاب و قبولش با فاصله میاد نمیشه. من هم مصنف فقط از اون استدلال ممکنه یه اشکالی به این کلام ما بشه، و اون چیه؟ و اونی که بگیم که خیلی خوب، شما ارشد آقای مصنف، شما در اینجا همینطور اهل الله البیع میگه هر بیعی نافذه و صحیح و مشروعه، مونتا کدوم بیع معروف و متعارف و بیع عرفی؟ و بیع عرفی اینطوریه که ایجابش مقدمه بر قبولشه، متعارف غالبه در بیع ها این هستش که ایجابشون مقدمه بر قبولشونه، و وقتی این شد ایجابشون مقدمه بر قبول شد، متعارف در بیع این شد، طبیعتا وقتی ایجاب مقدمه بر قبول بوده باشد شامل موارد تقدیم قبول بر ایجاب، حالا به هر لفظی، میخواد امر باشد، میخواد ماضی باشد مثل قبل تو، رضی تو باشد، یا مثل اشتری تو، تملک تو، ابتع تو، ملک تو باشد، همه اینا اون وقت دچار اشکال بشه با اون نکته ای که اونجا گفتیم. و نه هم یشکل الامر، بله جواز تقدیم قبول بر ایجاب به لفظ اشتری تو ممکن اشکال بشه بهش، به اندل معهود المتعارف من الصیغه تقدیم الایجاب، به اینکه اون چه که معهود و متعارف از صیغه به این هست، این است که ایجابش مقدم میشه. ولا فرق بین المتعارف هنا و بین هم فی المسئله الاتیه، شما نمیتونید بگید آقا در اینجا اهل الالبه انصراف به فرد متعارف ندارد، یعنی تقدیم ایجاب بر قبول، اما در مسئله آتیه، در مسئله اشتراط موالات، اونجا انصراف به فرد متعارف دارد که ما گفتیم، و هو الوصل بین الایجاب و القبول، که در مسئله آتیه فرد متعارف وصل بین ایجاب و قبول و موالات بین اونهاست. فل حکم لا یخلو عن شوبل اشکال، بنابراین حکم خالی از خلاصه قاطی شدن اشکال نیست، که اینجا یه اشکالاتی وجود دارد. دیگه ایشون هم جواب نمیده به این اشکال، اما مرحوم سید یزدی این اشکال رو جواب دادن، فرمودن که اگه قرار بود انصراف ادله مشروعیت بی مثل اهل الله البی به بیع متعارف نسبت به خصوصیات صیغه بیع هم معتبر بوده باشه و پذیرفته بشه، باید علاوه بر تقدیم موالات، علاوه بر اشتراط موالات، علاوه بر اشتراط تقدیم ایجاب بر قبول، باید عربیت و مازویت و ذکر متعلقات ایجاب و قبول، یعنی سمن و مسمن را هم شرط می‌دونستیم. یعنی مثلا می‌گفتیم عقدی که فارسیه صحیح نیست، عقدی که ماضی نیست، مضارعه مثلا صحیح نیست. اگر متعلقات ایجاب و قبول ذکر نشده، عربیه، ماضی هم هست، اما متعلقات این گفته بعت و اونم گفته اشتریت و اشاره کردن، ذکر نکردن که مبیع و ثمن چیست، فقط اشاره کردن به خلاصه ثمن و مثمن، اینا باید بگید صحیح نیست، چون انصراف غالبا تو بیها همه اینا هست، یعنی غالبا عربیه، غالبا ماضیه، غالبا متعلقات ایجاب و قبول ذکر میشه، پس بگید اینا همه اشکال داره. حالا کیش کینو نمیگه، این معلوم میشه که این انصراف ادله مشروعیت بی به بیع متعارف نسبت به خصوصیات صیغه بی که مثلا ایجاب و قبولش مقدم باشد، مؤخر باشد و ماضی باشد، نباشد، عربی باشد، نباشد، متعلقات ذکر شده باشه در صیغه، ذکر نشده باشه، نسبت به اینا خیلی معتبر چی نیست، یک جور جواب نقضی میدن به این اشکال. این نسبت به این. والحمدلله رب العالمین.